سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان می‌گویند که مسیرهای طولانی مواصلاتی این ولایات به دلیل ریزش سنگین برف مسدود شده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از سعید غزنفر کاظمی سخنگوی والی این گروه در دایکندی امروز گزارش داده که در اثر برفباری‌های دوامدار مسیر کوتل قناق که دایکندی را به ولایت بامیان وصل می‌کند، همچنان مسیر ولسوالی خدر به مرکز دایکندی و ولسوالی کیتای به مرکز این ولایت را به گونه موقت برای ترافیک مسدود کرده. کاظمی گفته که میزان برف در این مسیر بین 45 تا 50 سانتی متر گزارش شده و طوفان ها نیز ادامه دارد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و کشورهای منطقه امروز برگزار کند. اعضای شورای امنیت در این نشست گزارش تازه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد را در مورد تهدیدات داعش بررسی می‌کنند. در بخشی از گزارش شاخه خراسان داعش تهدید جدی نه تنها برای افغانستان بلکه برای برخی از کشورهای منطقه به شمول عراق و سوریه خوانده شده است. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات متعدد و پرتلفات از جمله مسئولیت حمله 21 قوس را که در آن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد را بر عهده گرفت. مایکل مکال عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مکال که قبلا رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS روز یکشنبه گفت که روند انتقال افغانهایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کردند باید از سر گرفته شود.
They have these special immigrant visas and P1, P2, and it's my view.
آنها این ویزاهای ویژه مهاجرت P1 و P2 را دارند و به نظر من که باید داشته باشند و اجازه داده شود تا برنامه SIV پیش برود. آنها بررسی شدند، برخلاف بعضی از گروه‌های دیگر که آنها در موردش صحبت کردند. اینها بررسی شدند. آنها با نیروهای ایالات متحده برای شکست دادن طالبان کار کردند. باید به قول خود عمل کنیم، در غیر آن در جنگ دیگر کسی به ما اعتماد نخواهد کرد.
دونالد ترامپ بعد دنبال مراسم تحلیفش در 20 جنوری در یک فرمان اجرایی برنامه پناهندگی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. طالبان 5 نفر را در ولایت‌های اردگان و غزنی در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه‌های جداگانه امروز گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خاص اردگان، 2 تن به اتهام قتل و لواطت و یک تن دیگر به اتهام رابطه خارج از ازدواج در این ولایت دوره زده شدند. در ادامه گفته شده یکی از این افراد به 1 سال زندان و 39 ضربه شلاق و فرد دیگر به 1 سال زندان و 6 ماه زندان و 30 ضربه شلاق و یک تن دیگر به 6 ماه زندان و 39 ضربه شلاق محکوم شدند. استرای محکمه طالبان در یک خبرنامه دیگر گفته که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی جاغوری غزنی، 2 تن به اتهام آنچه آنها زنا گفتم میگویند 39 ضربه شلاق زدند. حکم آزادی مشروط بهاره هدایت فعال مدنی در ایران صادر شده است. زهرا مینوی وکیل بهاره روز یکشنبه در شبکه ایکس یا تویتر نوشته که شعبه 54 محکمه انقلاب با آزادی مشروط موکلش توافق کرده. بهاره هدایت نیز تایید کرده و در اینستاگرام نوشته که با آزادی مشروطش موافقه شده. فهرست داشته های این برنامه. مشاور مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در کمک‌های سازمان ملل دخالت می‌کنند. همزمان برخی شهروندان افغان نیز می‌گویند
کمک‌های بشردوستانه که به افغانستان می‌آیند متأسفانه که حق به حقدار نمی‌رسد و شفافیت ندارد.
در این برنامه خواهید شنید که برخی از مردم از ادامه سرکوب و شکنجه طالبان ابراز نگرانی میکنند.
ما یک خریدی سیاره به سر ما کش کرد و دیگه نفهمیدم که کدام طرف میره و مسیر مقر کجا.
از جهان هم به شما میگوییم که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا وضع کرده و در نیمه دوم برنامه هم بحث میزگرد 25 دقیقه را به میزبانی فرشتن نگاه خواهید چنید که در مورد تهدیدات داعش در منطقه خصوصا در افغانستان صحبت خواهد کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت میکنند. مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری NBS نیوز افزوده که از این رو مردم آمریکا نمیخواهند از این طریق پولهای خود را به افغانستان ارسال کنند. هرچند طالبان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این همواره گزارش‌های مبنی بر دخالت در این مورد را رد کرده گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق سازمان ملل به نیازمندان میرسد. بیشترن در این گزارش بشنوید.
با آنکه حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نیازمندان افغان میرسد، اما اخیراً بار دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکنند و به گفته وی نقش مهمی در انتخاب قراردادی ها دارند. مایک والتز در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز آمریکا که بر روز یکشنبه نشر شده گفت
من فکر نمی کنم که مردم آمریکا بخواهند از طریق قراردادی های سازمان ملل بیش از 3 میلیارد دلار به طالبان اختصاص دهند. آن قراردادیانی که تنها به طالبان اجازه می دهند در میدان عمل تصمیم بگیرند که چه کسی از آنها بهره‌مند شود و چه کسی مجازات شود، و ما شواهد مستند زیادی در این زمینه داریم که این موضوع را تایید می کند. ما نمی خواهیم تحقیقات بیشتری انجام دهیم و کمیسیون های جدید تشکیل دهیم. رئیس جمهور خواستار اقدام عملی است و دقیقا همین کار را انجام می دهد.
مایک والتز ادعا کرده که شواهد و مدارک در این زمینه جمع‌آوری کردند و همچنین از اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID انتقاد کرده که کمک‌های مالی این کشور را به درستی مدیریت نکرده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این او گزارش‌ها و ادعاهای مربوط به هر گونه دخالت در امور سازمان ملل و نهادهای خیریه را رد کرده گفته که آنها برعکس تسهیلات برای کارمندان این نهادها فراهم می‌کنند تا کمک به نیازمندان افغان برسد. اما برخی از کارمندان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و برخی از نیازمندان افغان در داخل کشور به رادیو آزادی گفتند که مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند. یکی از کارمندان یک نهاد سازمان ملل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و هویت نهادش فاش شود به رادیو آزادی گفت
وضعیت این گونه است که بدون اجازه طالبان هیچ کس نمیتواند قرارداد با سازمان ملل ببندد. فرمان آنها این است که هر قرارداد ابتدا باید مورد تایید طالبان باشد و هیچ کس دیگر اجازه ندارد. همچنین در ولایت‌ها نیز توزیع کمک‌ها تحت نظارت هیئت طالبان انجام می‌شود و افراد آنها در نظر گرفته می شوند. بنابراین این فکر دارد.
رحیم الله یکی از ساکنان شهر کابل که نیازمند کمک های بشری است نیز شکایت کرد که این کمک ها به او نمی رسد.
کمک های بشر دوستانه که به افغانستان می آین متاسفانه که حق به حقدار نمی رسد و شفافیت نداره. اول خود که می آین طالب هستن که کلش نباشد در 300 خود 150 نفر خود نیشته می کنن. و 150 نفر که در قریه ها می آین یا در ناحیه میاین باز او سر گزارا تقسیم میشن. وکیلی گزار است ملک امو مردم و ملا صاحب مسجد اموجا.
این در حال است که اخیراً رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ کمک های مالی خارجی ایالات متحده را به همه کشورها از جمله افغانستان به دلیل اینکه گفته بیروکراسی آن با منافع امریکا همسو نیست برای مدت 3 ماه متوقف کرده است. این در حال است که اوچا پیش از این گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، سرکوب و محدودیت‌های این گروه در افغانستان ادامه داشته و این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. تقریباً هر صدای مخالفی که بلند شده با بازداشت و شکنجه و سرکوب مواجه شده. اما طالبان چرا چنین رویکرد را در پیش گرفتند؟ همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته و همچنان صدای قربانیان و کارشناسان را در این باره گرفته.
زمانی که من از کابل به طرف خانه خود در حرکت بودم که یک موتور نو آیلکس پیش روی ما استاد و 2 آدم از پایین شد که یکی کلاه قندهاری به سر داشت و دیگه هم
این جوان 29 ساله که به دلیل نگرانی های امنیتی از ذکر نام و محل سکونتش خودداری میکند میگوید که در سال 2024 توسط استخبارات طالبان در شهر کابل بازداشت شد. او میگوید که دلیل بازداشتش انتشار یک پست انتقادی در فیسبوک بود.
اینا یک خیلی تیز شیاره در سر من کش کرد. من دیگه نفهمیدم که کدام طرف میره و مسیر موتر کجاش. بعد از حدود 25 یا نیم ساعتی موتر وارد یک اولی شد و مرا پایین کردن، اما خیلی تیز شیاره سرم دور نکردن تا اینکه مرا وارد یک تاکو ساختند و بعد اونجا سر مرا از خیلی تیز شیاره بلند کردن. دیدم که در یک تاکو هستم. 4 یا 5 ورق دستش بود که در این ورق ها پوستا و امو نوشته های من اسکرین شات کرده بودن، پرنت کرده بودن و من گفتن که چرا اینا رو نوشتیم. من گفتم که اینا از من نیست.
او ادامه می دهد که مطلبی با نام مستعار نوشته بود که در آن از سیاست های طالبان به ویژه بستن مکاتب و باز کردن مدارس دینی انتقاد کرده بود.
ایجاد مدرسه ها را انتقاد کرده بودم که طالب ها درب مکتب ها و دانشگاه ها را بستن و درب مدرسه ها را باز موندن برای نوجوانان به خاطر جلب و جذب سربازان تازه نفس در صفوف خود. این را با وجودی که بنام مستعار بوده برای اینا فهمیده بودن و مرا به شدت به خاطر از ایرت کوب کردن که از شما هست. من به وانک اعتراف نکردم، اما خیلی ها روی مطلب مرا شکنجه کردن.
مانند این مرد افراد زیادی هستند که تنها به دلیل کوچکترین انتقاد بازداشت و شکنجه شدند. یک خبرنگار 34 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در این گزارش خودداری میکند میگوید تقریبا 2 سال قبل زندانی شد.
دلیل فقط فعالیت ما در عرصه رسانه و حقوق بشر آموزش بوده. وقتی که با اونجا انتقال داده شدم مدت 17 روز من در یکی از خطرناکترین زندانهای ما قرار گرفتم که حالتی اونجا با چشم خود دیدم که خیلی خطرناک و اکثرا کسایی که اونجا آورده و شکنجه می شدن اهل رسانه، اهل آزادی، اهل دفاع از ارزش‌های ملی می کردن.
اگرچه سرکوب طالبان بیشتر متوجه فعالان رسانه‌ای و اجتماعی بوده، اما حتی برخی از عالمان دینی نیز از سیاست‌های این گروه در امان نمانده‌اند. در تازه‌ترین مورد 2 عالم دینی به نام‌های محمود حسن و عبدالقادر قانت که در یک گرد همایی خواستار به گفته‌شان عدالت، مشارکت اقوام و پایان انحصار قدرت در قندهار شده بودند، توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. برخی از دوستان مولوی محمود حسن به تازگی به رادیو آزادی گفتند که او در زندان طالبان به اثر شکنجه در وضعیت بد قرار دارد. خواستیم در مورد بازداشت فعالان اجتماعی و عالمان دینی نظر سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. نظریات در مورد این شیوه رفتار طالبان متفاوت است. داود مایار یکی از کارشناسان به این باور است.
حکومت داری در کل یک حاکمیت است و یک اقتدار است که این اکثر با جان قربان نمیشه. اختلاف نظر که برای اصلاح باشه یک امر طبیعی است، اما گاه خط سرخ تعیین میشه.
اما منتقدان میگویند که حکومت طالبان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان مشروعیت ندارد. شمس الدین حامد فعال اجتماعی به این باور است.
حکومت‌های غیر مردمی که از طریق زور به قدرت میرسند از مردم و از صدای مردم و از هر گونه اعتراض میترسند. بنابراین طالبا یکی از حکومت‌های استبدادی غیر مردمی از ستمی که کردین، از جنایات بیشماری که علیه مردم مرتکب شده، نارضایتی بسیار فوق‌العاده زیادی که در جامعه وجود داره.
حامد به این باور است که با سرکوب نمیتوان از بلند شدن صداهای اعتراض جلوگیری کرد و اینکه این برخوردهای طالبان فقط نارضایتی را عمیق‌تر خواهد کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتوانید به وبسایت ما azadiradio.com مراجعه کنید و در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بیشتر بخوانید. مصرف نوشابه های انرژیزا در میان جوانان افغانستان محبوبیت بیشتر یافته است. شمار از جوانان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به نوشیدن نوشیدنی های انرژیزا عادت کردن، اما دکتران هشدار می دهند که استفاده مداوم آن به صحت آسیب می رساند و حتی سبب سکته مغزی و امراض قلبی می شود. جزئیات بیشتر از همکارم.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس، جوان 25 ساله از مزار شریف، میگوید که 3 سال از روزانه یک قوطی نوشابه انرژیزا می نوشد. او می افزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب‌های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه می‌دهد.
مدت 3 سال میشم از انرژی‌های گازدار استفاده می‌کنم. زمین نزدیک من می‌فهمم به صحت ضرر دارد، لیکن برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمی‌کنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد می‌گوید در ابتدا فکر می‌کرد نوشابه‌های انرژیزا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعداً متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همون شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم تا جای توان. دیگه کوشش میکنم از نوشیدنی یا از نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بی‌رویه جوانان از نوشابه های انرژیزا بیش از 10 نوع انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژیزا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند. بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از یک روزی روزانه یک دانه زیر نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگرت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، من تو کسار دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخوره، فردا فکس ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژیزا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته میشود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت با رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژیزا میتواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه های گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند با وجود میاره، در کنار از این چربی شکم بیشتر میسازه، سکتای مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه، و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شد.
برخی از افغان‌ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه‌های انرژی‌زا در رسانه‌های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران، راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی عمومی از سوی حکومت‌ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه‌های انرژی‌زا در کاهش استفاده آن مؤثر است. همچنان توصیه دکتران برای افرادی که معمولاً از نوشابه‌های انرژی‌زا استفاده می‌کنند این است که فرد باید کوشش کند با تدریج دفعات مصرف را کم کرده و از گزینه‌های طبیعی مانند آب، آبلیمو و چای سبز استفاده کند. گفتنی است که در بیشتر کشورها ممنوعیت یا محدودیت‌ها بر فروش نوشابه‌های انرژی‌زا برای افراد زیر سن 18 سال وجود دارد، اما در افغانستان فروش این محصولات به شکل گسترده برای همه قابل دسترس است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا امروز وضع خواهد کرد. ترامپ این مطلب را شب گذشته به خبرنگاران گفت. کانادا بزرگترین صادرکننده فولاد به ایالات متحده است. همکارم ستار فروغ اکنون در استودیو است و به ما جزئیات می‌دهد.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام تازه تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا اعلام کند. ترامپ هنگام سفر به شهر نیو اورلیانس برای تماشای مسابقه قهرمانی لیگ فوتبال ملی ایالات متحده موسوم به سوپربال در داخل طیاره به خبرنگاران یک شنبه شب گفت که این تعرفه را امروز دوشنبه 22 دلو وضع خواهد کرد. آمارهای حکومتی و بخش صنایع نشان می‌دهد که کانادا، برزیل، مکزیکو و کره جنوبی بزرگترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده اند. تقریبا 80% آلومینیوم به ایالات متحده از کانادا صادر می شود. رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران همچنان گفت علیه کشورهایی که قبلا بر محصولات ایالات متحده تعرفه وضع کردند، اقدام مشابه را در 23 و یا 24 دلو روی دست خواهد گرفت. او افزود در صورت که این کشورها 130% تعرفه وضع می کنند، ایالات متحده نمی تواند خاموشی اختیار کند. کارشناسان می گویند که این تعرفه ها می تواند اقتصاد جهان را متاثر کند. آنها گفتند که با وضع تعرفه ها بر واردات فولاد و آلومینیوم، مصرف کنندگان ایالات متحده زیان خواهند دید، زیرا آنان مجبورند که این مواد را با نرخ بلند بخرند. ترامپ روز دوشنبه هفته گذشته به آمریکایی ها هشدار داد که ممکن است آنها به علت تعرفه های تجارتی که قبلا به کانادا، مکزیکو و چین اعلام کرده است با تأثیرات منفی آن روبرو شوند. این سه کشور بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده اند. رئیس جمهور ترامپ تعرفه ها بالای کانادا و مکزیکو را پس از آن برای 30 روز به حال تعلیق درآورد که گفت رهبران این دو کشور وعده کردند که در زمینه جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی از مرزها و قاچاق مواد مخدر اقدامات قویتر را روی دست میگیرند. ترامپ گفته است که وضع تعرفه ها روی کالاهای خارجی کمک خواهد کرد تا تولید چنین کالاها به ایالات متحده برگردد. او همچنان از وضع تعرفه بالای کالاهای اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته است که این تعرفه قطعا و بسیار زود وضع خواهد شد. دونالد ترامپ از مدت ها به این سو در مورد تعرفه های 10% اتحادیه اروپا بالای واردات موتر از ایالات متحده شکایت کرده است. میزان تعرفه های ایالات متحده بالای واردات موترهای اروپایی 2.5% است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه 21 دلو گفت که تعرفه های ایالات متحده بر اروپا سبب افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد.
همکارم ستاره فروغ بود که جزئیات بیشتر را در مورد اینکه رئیس جمهور آمریکا میگوید که تعرفه 25% بر واردات فولاد و آلومینیوم را وضع خواهد کرد گزارش میداد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. گروهی از سناتوران آمریکایی با نگرانی از سیاست‌های اخیر مهاجرتی و تعلیق کمک‌های خارجی حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ گفتند که آنها متحدان افغان زمان جنگ را رها کرده و در شرایط وخیم قرار دارند. این 5 سناتور از حزب دموکرات روز گذشته در نامه مجموعی از درخواست‌ها را به وزارت‌های دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی ارائه کرده تا سیاست‌های خود را در قبال این پناهجویان روشن کنند. در همین حال شماری از افغان‌هایی که در کشورهای سوم به سر می‌برند و در انتظار رسیدگی پرونده‌های مهاجرتیشان به آمریکا هستند می‌گویند که در بلا تکلیفی به سر می‌برند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با ادامه واکنش‌ها به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق کمک‌های خارجی و برنامه پذیرش پناهجویان افغان با آمریکا، گروهی از سناتوران آمریکا در نامه‌ای به وزارت دفاع، خارجه و امنیت داخلی این کشور نگرانی خود را در این مورد ابراز کردند. در نامه این 5 عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس آمریکا که روز چهارشنبه 5 فوریه به وزیران دفاع پیت هگست، وزیر خارجه مارکو روبیو و وزیر امنیت داخلی کریستینو مرسال شده، سناتورها به عواقب شدید اقدامات دولت از جمله فرمانهای اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد تعلیق پذیرش پناهجویان افغان و کمک‌های خارجی اشاره کرده است. در بخش از این نامه که سناتور امی کلوبوچر در صفحه ایکس خود نشر کرده و سوی کریس کونز، ریچارد بلومنتال، مارکلی نماینده و دیک دوربین سناتوران دیگر کنگرس امضا شده آمده است که ایستادن در کنار کسانی که در کنار ما ایستادن موضوع منافع ملی و عزت ملی است. این سناتوران همچنان به اقدامات خاص حکومت آقای ترامپ چون فرمان اجرایی او در مورد تعلیق برنامه‌های پذیرش مهاجرت آمریکا و کمک‌های خارجی، تعلیق کمک‌های خارجی از سوی وزارت خارجه و دستورالعمل وزارت امنیت داخلی برای پایان بخشیدن به برنامه مهاجرتی نیز اشاره کرده که به گفته آنها بحران را تشدید کرده است. آنان خواستار از سرگیری ارائه خدمات اساسی بشردوستانه برای افغانهای شدند که در کمپهای آمریکا در قطر و آلبانیا بسر میبرند. شمار از مهاجرینی که در کشورهای سوم منتظر پرونده های مهاجرتیشانند نیز میگویند که نگرانیشان هر روز بیشتر میشود. مدثر، یک پناهجوی افغان در قطر، به رادیو آزادی گفت:
ما همه امید خود از دست دادیم. دیگه موضوع افغانستان شاید به جهان و آمریکا اصلا مهم نباشد، ولی این طرف ما به سرنوشت ماندیم که شاید چند روز بعد بگوید که اصلا نمیخواهیم و برگردید به کشورتان. او وقت نمیفهمیم ما چی کنیم و در چنین شرایطی که نه امنیت جانی داریم و نه آینده چی کار کنیم.
مصطفی عزیزی، یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان، نیز گفت:
3 سال شد که در پاکستان هستیم. همه قدر فشار که در 3 هفته است در ما در 3 سال نبود. چون او وقت امید داشتیم میگفتیم میشه. درست است که همه بعد از آمدن ترامپ متاثر شد، اما ما کاملا نامید و بی‌برنامه شدیم. چی کنیم و کجا بریم نمیفهمیم، چون هیچ چیز معلوم نیست.
5 عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس آمریکا در نامه خود همچنان گفتند که رای خدمات اسکان مجدد و حمایت از شهروندان افغانستان که پیش از 20 جنوری وارد آمریکا شدند مختل شده است. در این نامه از وزارتخانه های دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی خواسته شده تا سیاست های خود را در این زمینه روشن کنند. خواست سناتوران از وزارت دفاع این است تایید کند که دفتر هماهنگ کننده ویژه امور افغانستان همچنان به نیروهای آمریکایی و کارکنان غیر نظامی وزارت دفاع اجازه خواهد داد تا برای اسکان مجدد اعضای خانواده شهروندان افغانستان درخواست دهند، در حالی که وزارت خارجه این کشور نیز درخواست کردند که تایید کند برنامه ویزه خاص مهاجرت ایسایوی همچنان فعال خواهد بود و روند بررسی پرونده های متقاضیان و خانواده آنها ادامه خواهد داشت. همچنین این سناتوران از وزارت امنیت داخلی خواستند وضاحت دهند که آیا برنامه پرول بشردوستانه تحت شرایط خاص ادامه خواهد یا خیر. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت تمام کمک های خارجی به کشورها از جمله افغانستان را برای 3 ماه تعلیق کرد و گفت که کمک ها و بروکراسی خارجی ایالات متحده در این بخش با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش های آن کشور در تضاد است. در مورد تعلیق انتقال پناهجویان افغان به این کشور هم گفته است که آنان به گونه درست بررسی نشدند.
تشکر از همراهی تا تشکر از همراهیتان با این دم. تا دقایق دیگر هم برنامه بحث 25 دقیقه را به گونه زنده و مستقیم به میزبانی فرشته نگاه خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان می‌گویند که مسیرهای مواصلاتی این ولایات بعد